Muhammad yang selalu وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه بهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. محضر مبارک سروران گرامی، سخن در ادامه آیات سوره شریفه بقره است. آیه که تلاوت شد آیه 97 از این کلمه مبارک است، ادامه مطالبی است که خداوند متعال بر زبان پیغمبر خود با یهود سخن میگوید و جماعت بنی اسرائیل. هنوز ادامه شکوائیه و گله است. بازگو کردن روحیات اینها، تعصبات اینها، اعتقادات سوء و فاسد این جماعت و گروه است. دیشب اشاره کردیم در بخش پایانی سخن که قرآن فرمود شما ادعا میکنید که تمایل به قیامت دارید، اشتیاق به بهشت و رضوان الهی دارید، و لا گرز چشمایی پس چونی تو خشک، کو نشانه‌ای که در شما در این جهت وجود داشته باشد؟ به این دلیل که لتجدن لهم احرس الناس علی حیات ما، شما شدیدترین حرص ها را پیغمبر میبینی، اینها حریص‌ترین مردمان بر زندگی و حیات دنیا هستند و عشق به بقا، عشق به جاودانگی و اون عالم و اشتیاق به ثواب الهی با حرص به این دنیا و تکالب قابل جمع نیست و تناقض دارد، متناقضین است، نمیتوان هم اون باشد هم این باشد. اینها دروغ میگویند، اهل ادعا هستند. اینها حتی از مشرکان بیشتر وابسته به دنیا هستند. یا رسول الله، مشرک صابون روشن است اعتقادی به معاد ندارد، اینها که معتقدند اما گویا اعتقاد ندارند این گونه عمل میکنند. اینها اونچنان وابسته به دنیا هستند که یلد احدهم، هر کدام از اینها دوست میدارد یا عمرو عمر کند الف سنه، خیلی زیاد، خیلی زیاد. اشاره کردیم الف عدد هزار نیست، کثرت رو میرساند، فراوانی را میرساند. و ما هو به مزهزهه من العذاب ان یعمروا، اما اینها اگر هزار سال عمر کنند همینن که اصلا فرقی نمی کنند. اینها نمیتوان موجب استبعاد و دوری اینها از عذاب شود. اینها کمیت عمر اگر داشته باشند چون کیفیت ندارند، دردی برای اینها دوا نمی شود. اشاره کردیم به هر حال اون چه در نزد خداوند متعال در تمام ادیان الهی مطرح است، از عمر آدمی کمیت اون چندان جایگاهی ندارد، کیفیت عمر است، چگونگی عمر است. ولو ممکن است بسیار بهار کمی رو انسان دیده باشد، اما هر بهار اون بهاری است. ممکن است عمر اندک باشد، اما عمری در طاعت الهی، عمری در گام نهادن به سوی فضائل و مکارم. و این عمر عمر است، آبادانی است، امارت است، نه خرابی. والله بصیر بما یعملون. تا اینجا یه بخش از این مطالب گذشت. یه بخش دیگه خداوند دارد که اگر توفیقی شد قدری سریع‌تر بگوییم امشب خدمت عزیزان بگیم مطلب تمام شد، اونگاه سیاق آیات عوض میشه. یه سری مطالب تذکرات اخلاقی است به دنبال این مطالب و نقطه ضعف هایی که در بین جامعه یهود و بنی اسرائیل دیده شده است و متذکر شده است. قل من کان عدوا لجبریل، بگو پیغمبران کسانی که دشمنن برای جبریل، فانه نزله علی قلبک، جبریل مگر از پیش خود چنین کرده است؟ او این قرآن را نازل کرده است بر قلب تو به اذن الله. من کان عدوا لجبریل، لجبریل اینجا با حذف همزه، بگو هر کسی که دشمن جبریل است. جبریل کیست؟ خب کلمه جبریل، جبریل اونگاه با تخفیف همزه سبکتر میشه، میشه جبریل یا جبریل یا جبریل، هر دو یکیست، دو تلفظ دارد، هم با فتح جیم است هم با کسر جیم است. این کلمه از کلمات خارجی قرآن است، عربی نیست این کلمه، احیانا یا سوریانی است یا عبری است، از این دو زبان گرفته شده است. احتمال قوی عبری است، تقدم بر سوریانی دارد، به زبان تورات است نه به زبان انجیل احتمالا. نهایت خود این کلمه رو ابتداعا واژه رو که معنا می کنیم، خود ایل در لغت عبری به معنای الله است. الله است. آیان عزیزان صاحبان ذکر و دعا در محفل هستند، مأنوسین اونها که انس دارند با عصرهای جمعه و اون دعای بسیار نورانی سماط رو قرائت می کنند و تلاوت می کنند، در اون فراز از دعا فی بیت ایل، بیت ایل، بیت یعنی خانه، ایل یعنی خدا، بیت ایل یعنی خانه خدا. کلمه ایل اساسا در عبری به معنای خداست. تمام این اسامی که میبینید این پسفند رو دارد، اشمائیل، شمائیل مثلا، اسماعیل یا بقیه اسامی که ایل در آن وجود دارد، ایل به معنای خداست. اون پیشوندی که دارد جبر یا جبر به عبری به معنای عبد است. عبد مجموعا جبرئیل یا جبریل یعنی عبدالله، یعنی مرد خدا. مرد خدا و عبدالله را در کلام عبری جبریل میگویند، که گاه این لام آخر اون تبدیل به نون میشه، یعنی در خود متونی که یهودی ها مینویسند گاه جبریل میگن، جبریل لام، مثل این که اسرائیل خود لقب یعقوب پیغمبر رو اسرائیل نگاه میگن در متون خودشون، اسرائیل یا اسرائیل، این لام در اون گاه تبدیل داره. خب این کلمه است. پس جبرئیل یا جبریل به معنای عبدالله هست، مرد خدا. اون این کلمه مرد که میگوییم مراد نه اینکه مرد مقابل زن، چون توجه دارید باز کلمه مرد در اصل مرته، در فارسی اصیل مرته است. مرته یا مرده یعنی میره، اون موجودی که میمیرد در قبال اون موجودی که امرده، که همون امرداد از اون ما میسازیم، که نمیمیرد، یعنی خداوند متعال. انسان در قبال خدا میشه مرده. مرد خدا یعنی موجود خدا پرست، یعنی عبدالله، مطیع فرامین و ذات احدیت. این معنای کلمه جبرئیل است. خب طبعا کلمه دیگرم که حالا در همین امشب باید بحث کنیم اونم الان بگیم دیگه. خب میکائیل هم میکال یا میکائیل هم روشن شد تکلیف اون. این یعنی خدا. اون میک که در اول میکائیل وجود دارد یعنی عبید. در فارسی، در عربی عبدالله بنده خدا. بعضی ها عبدالله عبیدالله هم، عبیدالله هست، یعنی عبده، یعنی عبدی هم در حالی ها، اگر عبدالله نیستم عبیدالله هم، یه حضر تصویر داره. این میشه نقطه مقابل اونه. میکائیل هم معنای بنده خدا میدهد، منطقه خب یه بندهی با یه شرایط دیگر. برحال این دو واژه، دو واژه عبریست، از متون عبری گرفته شده است. در قرآن اومده به این کیفیت خداوند این رو به کار برده است. حالا این جبریل کیست؟ خداوند متعال برای بخش‌های مختلف از خلقت و آفرینش ان الله خدای سبحان برگزیده است، اصطفا، انتخاب کرده است، من الملائکه رسولا، رسولان و فرستگانی برای بخش‌های مختلف خلقت و آفرینش انتخاب کرده است. هر بخش از خلقت رو یک رسول و یک ملک ویژه‌ای دارد. این ملک ویژه مأموریت رو انجام میدهد. نهایت همان گونه که چند شب قبل اشاره کردم، این ملک تحت امر اون ملائکه فراوانی هستند. اون اعظم ملائکه است و یه گروه کثیر زیر فرمان اوست، اون میگن ملک. اون فرمانده به اصطلاح جمع ملائکه را ملک میگویند. جبرئیل ملک است. ملک چیست؟ ملک بحث. هرگاه خدا میخواهد با رسولی سخن بگوید و برای پیغمبری وحی بفرستد، دستور را اول به کس صادر میکند؟ به جناب جبرئیل. اون کسی که ابلاغ میگیرد از خدا، تو مأموری فرمان ببری، حکم ببری، وحی ببری، تورات ببری، انجیل ببری، اون کیست؟ اون جناب جبرئیل است. در زیر فرمان او هزاران ملک. اینو در سوره انعام عرض کردیم، در سوره شریفه انعام که عزیزان حضرات محترم مقدرات ختم انعام میگیرن، این بدون دلیل نیست. سوره انعام سوره است که شیعها 70,000 ملک، هنگامی که این سوره آمد در رکاب جبرئیل 70,000 ملک برای تقدیم این سوره پیغمبر مکرم اسلام نازل شدند. خب اینها تحت امرند. پس جبرئیل مقام مافوقی است، یک کسی است که جزو معدود اعضای کابینه اصلی ملائکت الله و گیرندگان و فرمان مستقیم از خداوند متعال است. اما گویا این جبرئیل دشمن دارد. عجیب است. قل من کان عدوا پیغمبر بگو هر کسی که دشمن جبرئیل است. حالا کی دشمن جبرئیل است؟ جبرئیل چه کرده است که دشمن داشته باشد؟ ظاهرا مشخص است ردیف بحث و آیات با یهود است. در شناسایی دشمن تردیدی نداریم. خود یهود هم بارها مطرح کردند اینها با جبرئیل دشمنی دارند، با جبرئیل روی خوشی ندارند. حالا چرا اینها یهود جبرئیل رو دشمن می‌دانستند و با او عداوت داشتند؟ خودشون چیزهایی در بعض از کتبشون نوشتند، آیات شریفه و ادله ما هم چیزهایی نشان میده که از لابلای کلام خودشون هم به دست میاد. مثلا گفتن دا این جبرئیل ملک غضب است، عرض شهر و سرزمین رو که خدا خواسته است از پیشیان ما نابود کند، از ملل گذشته عذاب بر اون نازل کند. این جبرئیل مأمور عذاب بوده است، خداوند دستور داده است، آمده است و عذاب کرده است. به لحاظ این که این ملک غضب خداست و عذاب خدا را می آورد، ما اسم جبرئیل را که می بریم برمون میاد، ما از جبرئیل فاصله داریم، اون رو خوشایندمون نیست. یک چنین چیزی در متون خود یهودی ها هست. خود این جبرئیل خیلی کارهای دیگه هم کرده است. در شکافتن دریا برای موسی جبرئیل حاضر بوده است. در غرق فرعون و نابودی او جبرئیل حاضر بوده است. اونها نه، از یهودی ها جبرئیل انجام وظیفه میکنه به سوی خداوند متعال. اون که بر او دستور داده شود همان عمل میکنه. اون که اختیار خاص خود رو ندارد که به انتخاب میل عمل کنه. اما وقتی یه مقدار نزدیکتر بشیم، نه این نیست. مثلا فانه نزله على قلبك باذن الله، آیه رو مشخص میکنه مسیر عداوت رو. این اعتقاد در بین بنی اسرائیل وجود داشت، بنابر همون تعصبات ویژه‌ای که داشتند. این جماعت عنود و لجوج، اینها معتقد بودند که خاتمیت که برترین عنوان در بین پیغمبری است، در بین عناوین نبوت و رسالت، خاتمیت یعنی دیگه اون مهر پایانی را به سلسله نبوت زدن که دیگه تا خب این چه امتیازی است خاتمیت؟ یعنی تا ابدیت اگر قرار است 1 میلیارد سال بشر رو زمین باشد، مثال عرض میکنیم 10 میلیون سال باشد، 1 میلیون سال باشد، 2000 سال باشد، اون پیغمبری که خاتمه، اون پیغمبری که ختم کننده عنوان رسالت است، پس باید یه بنا و یه ژرف نگری در اندیشه و جهان‌بینی و مکتب و مذهب او باشد که تا ابدیت هر مقدار که انسان بیان این جوابشونو بتونه بده. خب این میشه آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. و این کم مقامی نیست. مقام خاتمیت برترین مقام در بین سلسله جلیله انبیا است. اینی که خدای سبحان این رسول را، این پیغمبر را، این بزرگ را برمیگزیند برای این مقام، اون شخصیتی که فوق النبی نفی خلقه و فی خلقی، اون شخصیتی که در خلق و خلق برتر از جمیع انبیا و عظام الهی است، باید آخر بیا. چرا باید آخر بیا پیغمبر اسلام؟ کنتو نبیم دل آدمو بین الماء و تین، اون پیغمبری که او نبیم ما جل آدم بنام بود، این پیغمبری که با اون عظمت بوده است و اون را خلق و در عدم مجموعه نبوده است، اون خلقت نورانی پیغمبر و روایات و باب اون که بسیار مفصل است، این شخصیت با عظمت چرا آخر میاد؟ و فضیلت اینجاست که مکتب او و اندیشه او و جهانبینی او برای ابدیت بشر را باید پاسخ بده. یعنی هر چی دیگران گفتن همه مقدمه بوده است برای اون چه او میگوید و اون چه بازگو میکنه. این عنوان رو یهودی ها نمیخواستن از دست بدن. یهودی ها مصر چسبیده بودن، یا الله یا الله، باید خاتمیت از ما باشه. اگر پیغمبر خاتم از یهود باشد، عناوین بنی اسرائیل دیگه تمام میشه. ما حضر خودمون رو بردیم. چطور میشه از یه جماعت امی، از یه سرزمین جزیره العرب، از یه سرزمینی که رب بینی از کن تو من ذریتی به وار به غیر زیبر، این وادی خاص خشک و این عرب جاهلیت و این عرب شطرچران و این عرب خاص، چگونه میشه از بین اینهای عنوان خاتمیت بیاد اما از فرزندان اسحاق عنوان خاتمیت نباشه؟ ما که هزاران پیغمبر داریم، صدها پیغمبر داریم، خاتمیت از ما نباشه؟ این یه حساسیت ویژه و سخت روی این مسئله یهود نشان میدادن. میگفتند حالا که کار چنین شد، از یه طرف نشانه ها رو هم در این پیغمبر میدیدند، یعنی نشانه های خاتمیت که بزرگان خودشون گفتند، رهبانان خودشون، راهبان خودشون، بزرگان خودشون، نشانه هایی که برای پیغمبر خاتم بازگو کردند که اینها در کتب خودشون دارن، دیدن در این پیغمبر، این همان است، این همان نشانه ها را دارد، این همان معدمده است. این همون فارغ لیت است، نشانه ها رو کامل دارن دیدن، نمیتونن این کار کنن. از یه طرف میگن ده پس باید اشتباهی باشه، یه اشتباهی وجود داره، این نشانه ها رو دارد، خاتمه، این خاتم انبیا است، اما اشتباه شده که این خاتم شده، نباید میشود. چی اشتباه کرده است؟ حالا خدا به جرأت نمیتونه بگه اشتباه کرده است، حتما یه کسی در این بین فضولی کرده، یه فضولی در این بین پیدا شده است و کار رو خراب کرده است و دشمنی با بنی اسرائیل نشان داد. اون چیز همون بیچاره جبریل است. جبریل چه کرده است؟ این آقا به پیغمبر بگید رابطت خراب است، رابطت خراب است، تو رابطه خوبی نداری، این رابطه تو یه کسی بوده است که بین تو و خدا درست ارتباط برقرار نکرده است. جبریل کسی است که ابلاغ رسالت را به نام پیغمبری از بنی اسحاق گرفته است، اما فضولی در اون کرده است و این ابلاغ را به نام پیغمبری از بنی اسماعیل و عرب آورده است. این اعتقادی بود که اینها بازگو میکردن و یهود این اصلا فکر رو بینگرید، اینها با این ریشه عداوت به جبرئیل نشان میدادن و این شعار خان الامین، خان الامین، اونی که شما میگید امین است، اون جبرئیلی که امین بوده است، خیانتکار از آدم که آشنا میشید باید یه مدت که باید سرکار داریم اونی خیانت میکنه، جبرئیل از اون هست، جبرئیل بعد از مدت خوشخدمتی یه مرتبه خیانت کرد، پرونده خودش رو خراب کرد. خان الامین، خان الامین، خیانت. اینو بین الهلالین داخل پرانتز عرض میکنم، گاه بعض از اهل سنت اینو در کتابهاشون نوشتن، اگر نوشت نبود نمیگفتم، اینو در کتابهاشون نوشتن که در تسلیم نماز هنگامی که شیعان میگن الله اکبر الله اکبر الله اکبر، این سه تکبیری که میگن اینا تکبیر نمیگن، اینا میگن خان الامین، خان الامین، خان الامین. جبرئیل خیانتکار از آب در اومد، جبرئیل خیانتکار از آب در اومد. چی میگن اینها؟ شباهت به یهود رساندن شیعیان. خود چی میگن اینا؟ شیعه چرا خیانت کرده است؟ اینا میگن قرار بوده ابلاغ رسالت به نام علی بن ابی طالب باشه، جبرئیل فضولی کرده به نام فرزند عبدالله زده است ابلاغ را. اینو در کتاب هاشون نوشتیم. ببینید اصلا خدا چه تعبیری به کار ببریم برای این حماقت. شیعه ای که معتقد است قال علی علیه السلام، علی فرموده است هنگامی که دو زانو محضر پیغمبر نشسته است، هنگامی که خودش رو فنا و ادر پیغمبر کرده است، ادعا آمدن گفتن آقا تو خیلی بزرگی، تو خیلی عظیمی، تو چرا اینطور عبدی کوچکی میکنی در محضر پیغمبر، تو چرا تو خودت برای خودت گزی هستی آقا؟ یه مرتبه صدا بلند کرده است مردم اینطور نگید، شما میدونید این آقا کیست و من چه نسبتی با او دارم؟ انا عبد من عبید محمد. من عبدی از بندگان رسول الله هستم، اگر پیغمبر حلقه به گوش من کند من سر بازار ببرد به فروشت من دست رو میبوسم. کسی که این دیدگاه رو پیغمبر داره خانه لنین، خانه لنین. اهل سنت اینو در کتاباشون نوشتن، اینم میگن شیعه اقتباس از یهود کرده است، چون یهودی ها این حرف نسبت پیغمبر و پیغمبر از بنی اسحاق گفتن، شیعیان این حرف رو یاد گرفتن برای علی بن ابی طالب گفتن. این اعتقاد رو یهود داشتن که می گفتن که این کار رو جبریل کرده است. دارم من که اینها می بینید قرآن همیشه از این بزرگ به عظمت یاد می کند، روح الامین، روح القدس، مطاع ثم امین. این شخصیتی که در ملکوت عجب اطاعت می شود، عجب مقاماتی دارد، اون مقام قداست دارد، مقام امانت دارد، تک تک این مقامات او رو خداوند سبحان می ستاید در کلام خیش و به بزرگی از او یاد میکند. اینجا فرمود قول من کان عدو و جبریل، بدون اینها که دشمن با جبریلند، فانه نزله على قلبك باذن الله، این جبریل اگر نازل کرده است این کلام را بر قلب تو یا رسول الله به اذن الله است. مگر میشود در این وادی حساس رسالت آبی از آب تکان بخورد بدون اذن الله؟ دو واژه داریم این در فقه کاربرد داره، دایان هم آشنا هستید، یکی اذن است و دیگری اجازه. ما میگیم لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال الغیر، هیچ کس بدون اذن، بدون رخصت گرفتن از مالکی نمیتواند در مال اون تصرف کند. قانون مالکیت در شرع مقدس اسلام امضا شده است، مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی، چه به شکل عمومی آن انفال و بقیه موارد، چه به شکل خصوصی آن طرق مالکیت در اسلام امضا شده است. اصل مالکیت از قوانین محترم یکی از پنج مسئله که انبیاء الهی کوشیدند
تلاش کردن در راه اون حفظ اموال به شکل خصوصی و عمومی اون هر دو رو پذیرفتند و تثبیت در جامعه کردند. از اصول اینه که حرمت مال مسلم که حرمت دمه، برو برگرد ندارد. احترام مال مسلمان مانند احترام خون مسلمان است. همونطور که تعدی به جان مسلم نمیشه، تعدی به مال مسلمان هم جایز نیست. این احترام رو دارد. اگر کسی بخواد در مال دیگری تصرف کند چه باید بکنند؟ میگه آقا باید اجازه بگیرد. این نیاز به رخصت دارد. حالا رخصت بگونه است. گاه ما میخواییم تصرف در مال کسی بکنیم، حالا ورودی در خانه جایی هم وارد چیم، صاحبان رو مالک رو میبینیم، قبلا هماهنگی میکنیم، کسب اجازه میکنیم، جمعه به باغشان میرویم، جمعه به بستارشان میرویم، هماهنگی کردیم و میریم و رخصت قبلی گرفتیم. اینو میگن اذن. اگر کسی از مالک مال در تصرف در مال او رخصت قبلی بگیرد، نام این اذن است. اما اگر نشد، هی دنبال آقا گشتیم و مدکستر رو بیچاره موندیم، اینجا آقاله موندن، جایی هم نداریم، باید بریم داخل همین بستان و گرفتار هم شدیم، آقا رو پیدا نمی کنیم، اما می دادیم اگر آقا باشن، از اونها هم که فقیر نیستن، نمی نویستن خدا لعنت کند کسی پا در این باغ بگذارد، از اونها نیستن، سیم خار دارن بالای جوار نبردن، او شخص دارنشون، پیداشون نمی کنیم، میگیم منو بسم الله میریم تا آقا بیان، میریم وارد میشیم و برحال دم غروب آقا پیدا میشن، میگیم آقا جان ما اومدیم تصرف کردیم، از ما راضی باشید، حالا که ما اومدیم کار ما را اجازه بدید، میگن اجازه دادم. این میشه اجازه، میگن رضایت دادم، این میشه اجازه. قبل از این که وارد بشید اگر رخصت میگرفتید اذن بود، حالا که اومدید رخصت میگیرید اجازه است. اجازه چیزیست و اذن چیز دیگریست. یه معاملهی داریم در اسلام به نام بیع فضولی. بیع فضولی، ماشین اینجاست، مشتری پیدا میشه، چند مبلغ را عالی میگه، مشتری هم گرفته از این ماشین را، میدون خریدن میفروشه، تو مالک، مالکش نیست، مالک میرسد میگه چکار کرده، میگه مالو شما رو فروختیم به این قیمت، چه کار کردی؟ یه فکری میکنم میاد آقا ما اگر 6 ماه دیگه هم بنشینیم این ماشین رو به این قیمت کسی از ما نمیخرد. میگه عجب، تو اجازه دادم. اون معامله ای که غیر مالک مال بنده رو فروخت میشه شرعی و درست. اینو میگن بیع فضولی. به لحاظ این که بعد من رخصت دادم اسمش میشه اجازه. پس دقت فرمودید، اگر شما به کسی رخصت دادید قبل از کاری این اذن است، اگر بعد از کار دادید این اجازه است. فانه نزله علی قلبک باذن الله، جبرئیل با اذن ما این کار رو کرده است. یعنی اول ما گفتیم برو جبرئیل، برو در جزیره العرب، برو در سرزمین بطحا، برو در تهامه، برو در بین آن لابتین، برو در بین آن تسییت خاص، لا اقسمو به هاوز البلد و انتهلون به هاوز الابد، برو سراغ فرزند عبدالله. جبریل میدانی که جبل النور را بر فراز اونجا منتظر توست، برو بگو اقرأ اسم ربک الذی خلق، ما گفتیم که آمده است، اگر امید ما نزد پیش خود بیاید. فانه نزله علی قلبک باذن الله، خداوند اذن را داده است. اینو در باب شفاعت هم داریم، منزل الذی یشفع عنده، منزل الذی یشفع عنده الا باذنه. حالا آیه شریفه در دو سه جا می‌بینیم که اذن به کار برده میشه، یشفع شفاعت با اذنه. اذن یعنی چه؟ تا زمانی که شفاعا قبلا از سوی خداوند متعال ابلاغ نگیرن، کارت نگیرن که نمی‌تونن به شفاعت بیان، منزل الذی یشفع عنده الا باذنه، کیس می‌تونن بدون اذن به جای شفاعت بیاد؟ هیچ کس. بحث شفاعت رو هم که ما مطرح میکنیم ابتداعا هماهنگی با خداوند متعال کسب و تکلیف است، تا یشفع لأحد، تا برای کسی شفاعت بشه. هر کسی بخواد براش یشفع نیاز دارد که اون شفیع ابتداعا اجازه را بگیرد. فرمود فإنه نزله علی قلبک بإذن الله مصدقا لما بین یده و هدى و بشرى للمؤمنین، آورد این کلام را بر قلب تو نازل کرد یا رسول الله به این دشمنان جبرئیل بگو مصدقا لما بین یده، تصدیق شخصیت اینها کرد، حیثیت اینها رو پذیرفت. ایشب اشاره کردن اگر قرآن نمی بود که ما موسی و عیسی قبول نمی کردیم، اگر قرآن نمی بود که ما تورات و انجیل نمی پذیرفتیم، ما به برکت قرآن است اینها رو می پذیریم، الا اینها را اسطوره و افسانه می دانستیم. مصدقا لما بین یده و هدن و بشرا، و این کتاب هدن و بشرا، این وحی رو جبرئیل آورد در حالی که هدن اسباب هدایت و نجات و سعادت و بشرا للمؤمنین و بشرا، بشرا و بشارت اون خبری رو میگویم که هنگامی که گفته میشه آثار اون در چهره انسان و در بشر ظاهر میشه. بشرا و بشارت از بشره میاد، اون خبری که شادمانی اون در چهره انسان ظاهر میشه میگن بشارت. هدن و بشرا للمؤمنین، این کلام کلامی است که سراسر آن هدایت و بشارت است برای اهل ایمان. همه کس از مضامین قرآن بشارت ندارند، مؤمن از مصادیق و از مفاد قرآن بشارت داره. خب میبیند وضع خود را، حال خود را، بشارت اون رو میگیرد. من کان عبدًا بالله و ملائکته و رسله، هر کسی مجدد کار تکرار میشود، حساس است گویا مسئله. بگو پیغمبر من کان عبدًا لله، کسی که دشمن خداست به ملائکه خدا و رسله و رسولان خدا و جبریل و میکائیل و دشمن جبریل و میکائیل است، فإن الله عدو للکافرین، خدا دشمنی اون میکند و اون کفار رو خدا پاسخشون بخواهد داد. فرمود اون کسی که دشمن خداست، ملائکه است و رسولان او، مطلب تمام است. وقتی گفتیم هر کسی دشمن ملائکه خداست و دشمن رسولان الهی، جبرئیل میکائیل هم جزء ملائکه الله هم، اما مجدد گفت جبرئیل و میکائیل. اینو میگم ذکر خاص بعد از عام. وقتی میخواد یه مطلبی رو حساسش کنید، بگید تمام همسایه ها رو دعوت کنید، مخصوصا آقای فلانی را، یعنی ایشان حیثیت و شکل والاتری دارن، بذار اینو تخصیصا مطرح میکنید. خداوند مجدد بعد از اینکه نام جمیع ملک رو مطرح کرد، نام این بزرگ رو مطرح کرد، فرمود فإن الله عدو للکافرین و لقد انزلنا الیک آیات بینات. اینا به بد چیزی پیله کردن یا رسول الله، اینها مقابل بد کسی ایستادند. جبرئیل چه آورده است؟ لقد انزلنا الیک آیات بینات، ما نازل کردیم بر تو آیات بینات. توجه دارید کلمه آیات جمع آیه، ابتداء ما آیه رو نشانه معنا میکنیم، میگیم آیه نشانه. و فی کل شیء له ولله فی کل تحریکة و فی کل تسکیرة شاهد و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد. هر چی رو نگاه کنید، هر حرکت و سکونی در عالم یه نشانه است از خداوند متعال. آیه رو ما نشانه معنا میکنیم، اما آیه به هر نشانه نمیگن. آیه اولا نشانه است که خیلی روشنه، به هر نشانه آیه نمیگن، و علائم راهنمایی که نشانه است نمیگن آیه. آیه با اون نشانه هایی میگن که کاملا روشنه است، یک. دوم آیه به نشانه میگن که ما را از محسوس به غیر محسوس میبرن، یه چیزی رو میبینیم از این سراغ اون چیزی که نمیبینیم اما عقلمون درکش میکنه، اینو میگن آیه. لقد انزلنا الیک آیات، ما فرستادیم به سوی تو آیات بینات، ما آیات بینات به سوی تو فرستادیم. کلمه بینات صفت آیات، بینات از ماده بینه و بین، اگر بگیریم میگیم بین مشهد و تهران چقدر فاصله است، بین اینجا و اونجا چیست، بین یعنی فاصله، بین دو چیز یعنی فاصله افکندن. آیات بینات یعنی اون آیاتی که فاصله افکن است، بین چی؟ بین حق و باطل. اون مطالب و کلماتی که به وسیله اینها بین حق و باطل جدایی و فاصله افکنده می شود، اونها رو میگن آیات بینات. خداوند از مجموعه کلمات نورانی خود در قرآن به این ذکر تابناک خیش تعریف به آیات بینات می کند، آیاتی که تمیز دهنده بین باطل و حق است. و ما یکفر بها الا الفاسقون، و کافر به این آیات الهی نمی شوند مگر فاسقان. و ما یکفر بها الا الفاسقون، و کفر و ناسپاسی به این آیات الهی نمی کنند مگر فاسقان. خب اساسا از خصوصیاتی که خداوند متعال در قرآن قرار داده است همین مسئله است، آیات بینات بودن قرآن کریم. خب موسی اعجاز دارد، عیسی اعجاز دارد، دیگر انبیا اعجاز دارند، هر که بنی اسرائیل هم همینه. شما اگر پیغمبرید کو معجزه شما، شما هم مانند عیسی ما دریا بشکافید، شما هم مانند موسی ما دریا بشکافید، مانند موسی بزنید با چوب به سنگ 12 چشمه بیاید. قرآن با این آیه پاسخ اونها رو به دنبال اون بحث داد. جبرئیل مشکلی ندارد، اون چم جبرئیل آورده مشکلی ندارد، شما دنبال بهانه هستید. لقد انزلنا الیک آیات بینات، پیغمبر مکرم اسلام توجه دارند عزیزان، معجزات نبی مکرم سنخ اون دگونه است، یعنی پیغمبر یه سری معجزات دارن مانند دیگر انبیا، میگیم معجزات مقطعی، اینها دریا مقطع زمانی است. حالا در زمانی که موسی دریا رو شکافت ما نبودیم، در زمانی که موسی فلان کار رو کرده است ما نبودیم، جنب خاصی بودن. معجزات این چنینی انبیا یه زمان دارن و پیغمبر اسلام هم دارن از اینا، اما کم دارن. مانند عیسی و موسی ندارند. پیغمبر معجزات حسی مقطعی در یک مقطع زمان، اقتربت ساعت، ماه چه بشود، پیغمبر به درخت اشاره کند به نزدیک بیاید، مشت رو باز کند، سنگیزه بگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک محمد رسول الله، مکرم دارد اینها را. اما پیغمبر یه معجزه دارد به لحاظ اینکه خاتم است، به لحاظ اینکه خاتم است، به لحاظ خاتمیتی که پیغمبر دارد سنخ معجزه دارد که اون معجزه دیگه مقطع ندارد. اون معجزه ای که از روز اول گفته است تا امروز، فردا، تا ابدیت ابد، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. برادا شعر آفوس ها بزرگان عرب دیروز امروز بسنان اسلام، شرق عالم، غرب عالم، خبرگزاری های جهانی، اندیشمندان مبارزه با اسلام، کسانی که اصل نهای تیرتون رو به اسلام و جهان اسلام گرفتید، ما حاضرین دست از دامون برداریم. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. نه نیاز به لشکر کشی است، نه نیاز به اصل برآوردن است، نه نیاز به اسلام اصولی شیمیایی، هیچ نیازی نیست. اگر شما می توانید آیه ای چون آیه کریمه قرآن بیاورید، ما دست از مسلمانی برمیداریم. اینو خدا به همه ما گفته است. این کنتم فیره، هر چی با همه کس میتوانید بگویید این کنتم فیره بین من مولا زل، اما بهتون خبرشو بگیم. ولی نشتمعت الجن و الانس علا ان یعتو به مثل هذا القرآن، اگر از ابتدا تا انتها جن و انس پشت به پشت هم کنن، بلو کان بعضهم لبعضهم زهیرا، اما بدانن که ولا یعتون به مثل هذا القرآن، مثل این قرآن نمیتونن بیارن. ما به مبارزه طلبی دعوت میکنیم. این معجزه پیغمبر، معجزه‌ای که در هر زمان به شروع کرد، ما معجزه‌ای داریم، ما کتابی داریم که این کتاب را در هر زمانی اگر دشمنان مقابله کردن، ما دست از اسلام و عقیده و مسلمانی برمی‌داریم. و والله اگر در طول تاریخ کس می‌توانست که کردن کنش مذبوحانه، اما نه، خودشون خجالت کشیدن رو کنن. یه زمانی در زمان عصر حتی حضور معصوم، در عصر غیبت معصوم، یه تلاش‌هایی کردن بعضی ها، ما دیدن خجالت داره مطرح کنند اصلا. مگر امکان دارد؟ لا یعتون به مثلهی، امکان ندارد بیاورند. اگر می توانستند دشمنان اسلام این کار رو می کردند، پیغمبر رو نیاز نبود به بدر برن، به احد برن، حیبر و احزاب و خندق نیاز نبود. در طول تاریخ این جدال ها، این خونریزی ها، این مفسده هایی که امروز می بینیم، این قتل ها، کشتار ها، جنایاتی که نسبت به اسلام و مسلمین همین امروز روی کره زمین میشه، دیگه نیازی نبود. اگر می تونستن دشمنان اسلام با منطق و استدلال جواب قرآن رو بدن، می دادن. اما چون نتونستن، متوسل به زور میشن. الفحش حربت العاجز، فحش حربه انسان عاجز است، زور حربه انسان عاجز است. اونایی که در قبال منطق و بیانه قرآن و این معجزه باقی پیغمبر جواب ندارن بدن، مجبورن به اسلحه متوسل شن، مجبورن به زور متوسل شن. این بیانه باهره را خداوند متعال به پیغمبر مکرم خودش به عنوان معجزه باقی عطا فرموده است. فرمود و ما یکفر بها الا الفاسقون، اما کفر به این قرآن نمی‌ورزند مگر فاسقون. خداوند مقدمه فسق رو کفر، مقدمه کفر رو فسق میگه. عزیزان میخوام سریع رد بشم برسم به آیاتی که تمام کنیم این بخش رو در سوره مبارکه انشاءالله، اما همین مقدار عرض میکنم. فسق دو معنا دارد. اساسا فسق یعنی خروج. وقتی ماشین در جاده داره میره، یه وقت میذارد انحراف به راست، انحراف به چپ، میشه این فسق. خود فسق به معنای خروج از جاده است، کما اینکه نقطه مقابل فسق عدل است. عادل و فاسق، عادل اون کسی است که در جاده حرکت میکند، فاسق اون کسی است که از جاده این طرف اون طرف میزند. نهایت ما دو فسق داریم. گاه یک کسی خارج میشه از محدوده فروع دین، خارج میشه، یعنی از محدوده نماز خارج میشه، از محدوده صوم روزه خارج میشه، از محدوده جهاد خارج میشه، پا رو خارج میکند از فروع دین خدا. گاه یک کسی پا رو خارج میذارن از اصول دین خدا، از توحید میره بیرون، از معاد میره بیرون، از نبوت میره بیرون. خروج از اصول را کفر مینامند، خروج از فروع را فسق مینامند،
گاه به اون کفر فسق گفته میشه. پس ما دو فسق داریم، یه فسق به معنای خروج از فروع، ترک فروع دین، یه فسق گاه نه، این به معنای اصلا شیشه رو به ریشه زدن است. اما این فسق دوم یعنی این که انسان کافر باشد، زمینه اون فسق اول است متاسفانه. کان عاقبت الذین اساءوا السوء، عاقبت اونها اونی که ارتکاب سوء و زشتی می کنند آن است که کفر به آیات الهی می برسند. یعنی قرآن می خواد بارها نه یه آیه دو آیه ده آیه عزیزان روشن می کند که مسیر عصیان و معصیت کفره. به هر حال گناه انسان به سوی کفر می برد. فرمود و ما یک فروبها الا الفاسقون، زمینه کفر فسق است، فسق که انسان رو متمایل به کفر می کند. هر مقدار انسان به سوی گناه کشیده میشه، همون مقدار وجود تاریکی بیشتر میگیره. هر مقداری که انسان این جسارت رو پیدا میکند که پا بر مرز شرایع میگذارد، حدود الهی رو در میلوردد، زیر پا میگذارد، همون مقدار بی اعتقاد تر به اصول میشه. شاخه ها و فروع رو زدن کم کم کار به زدن ریشه و اصول میکشه. این زنگ خطریست. گناه تیره می کند انسان رو، گناه انسان رو واپسگرا می کند، گناه انسان رو به سوی کفر و تیرگی می برد. فروفتن در گناه نتیجه اون کفر است. و ما یک فروبها الا الفاسقون، اول کلما آهدو اهدم نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون. اینها و کلما آهدو اهدم، این یهودی ها که نوبرشون نیست، اینها قبلا هم چنین بودن، هر عهد و پیمانی که با اینها بستیم اینها شکستن، هر تعهدی که بستن اینها پای اون نایستادن، هر تعهدی که بستن نبذه فریقون منهم بل اکثرهم لا یؤمنون. کلمه نبذ یه لطیفه‌ای داره درز میکنم. نبذ به معنای پرت کردن است. سیگار تمام میشه این تن سیگار رو میندازد، چیزی که دیگه نیاز نداره، احتیاج نداره، به درد نمیخوره، افکندنش میشه نبذ. یه زمان یه سنت زشتی بود عمل میشد، این سنت گاه اصلا مأمورینی داشته این کار، اصلا مأمورین ویژه بودن که این کار رو میکردن. برحال سپید دم میومدن مصلی ها، نمازگزار ها وارد مسجد بشن، میدن صدای گریه در مسجد بلنده هست، این کودکی رو جا گذاشتن، حالا راه هاشو بلد نبودن، برحال ارتباطات نامشروع و غیره کار به اونجا میکشید که نتیجهش در اون مسجد صبح وقت رفتن نمازگزار ها صداش مشخص بشه. این موارد دیده میشه. نام اون فرزندان در فقه بحث داریم، نام اون فرزندانی که در به مسجد پیدا می شدن و مشخص بود اینها آثار چه مسئله هستن، اینها رو می گفتن منبوز. منبوز از ماده نبض، یعنی پدر مادر اینها رو به لحاظ اون آلودگی بنیاد و اصلشون، متاسفانه به لحاظ اون گناه آلود بودن اصل نطفه، اینها رو نبضشون کردن، پرتشون کردن به دین کیفیت. اینا میگفتن منبوز. خود نبز لینبزنت الختمه، ورود به جهنم رو خداوند متعال از اون تعبیر به نبز میکند، یعنی وقتی میخوان جماعتی رو وارد جهنم کنن، انسانها رو که بفرمایید و تعارف بکنند و خواهش میکنند و از این طرف از دست راست مقدم است از چپ، این حرفا که نیست. لینبزنت الختمه، نبزشون میکنند، اینا رو به ساشقال میفتنند درون جهنم، اهل جهنم را لیون بزن نفل و تمن، پرتشون میکنند اینها را به سوی عذاب و جهنم. کلمه نبز رو داریم اونجا. فرمود بلما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، وقتی که رسولی میومد، پیغمبری میومد برای این بنی اسرائیل، مثل الان که پیغمبر اسلام آمده است، نبز فریب من النزید و تر کتاب، کتاب الله لا اله الا الله، جمعی از این یهودی ها کتاب خدا رو نبز میکردن، اینها کتاب الهی را نبذه وراء ظهورهم، پرت میکردن به آن سو و کتاب خدا را نمیپذیرفتند، کأنهم لا یعلمون، گویا اینها نمیدانن چه خبر است، حال اینکه میدانن چه خبر است. اینها آشنان با این پیغمبر و تعالیم او، اما به لحاظ حقد و عنادشون بدین گونه عمل میکنن. تمام. و اتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمانو ولیکن الشیاطین کفروا. میخواستم این آیه رو بگم خدمت عزیزان. آیه ایست این آیه، خوب دقت کنید سر را، 102 آیه 102 از سوره مبارکه بقره،
احتمالاتی که در تفسیر این آیه وجود دارد، بنابر قاعده احتمالات در ریاضی 1,622,000 نظریه است. احتمالاتی که در زیر این آیه سید بزرگوار صاحب المیزان فخر رازی 30 صفحه کتاب بزرگ احتمالات رو نوشته است، اینها رو وقتی با قانون احتمالات ریاضی ضرب در هم میکنین، احتمالاتی که گفتن در زیر این آیه میشه دقیق با حساب ها، با حساب کامپیوتری 1,622,000 نظر در این آیه. یک آیه است، پناه بر خدا. یه آیه از آیات کریمه، آیه 102 سوره مبارکه بقره، این تعداد نظریه در این آیه، اینا چیست و کجاست؟ این یه بحثه. اونی که ما خدمت شما خواهیم گفت یه چیز میگیم، یکی از یک 1,262,000 رو خواهیم گفت خدمتون، یه احتمال رو خواهیم گفت. و این مسئله که از یک آیه قرآن این مقدار نکته بیرون کشیده میشود، این چیز دیگری است، این نکته است. این ما رو به فکر باید فرو ببرد که ما چی دستمونه آیان، ما چی داریم. خدا میداند اگر وجود مقدس صاحب ایام ابی عبدالله الحسین صاحب مصیبت اساسا حرکتش رو، خروجش رو، ورودش رو، قیامش رو، قعودش رو تعمدن هر کجا که ابی عبدالله می ایسته یا می نشینه ذکری از آیات کریمه می خواند. اون تعمد دارد در این سفر. وقتی می خواد از مدینه بیرون بیاد زیر لب زمزمه می کند و خرج منها خائفا یترقب، اشاره می کند به جریان موسی و خروج موسی از مصر. وقتی می رسه به مکه نگاه می کند به سواد مکه، می گوید فلم ما ورد ما آمدین، انگاه شان رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. در جای جای صحنه و حرکت وجود مقدس ابی عبدالله، یه آیه میگه که اگر این آیه رو باز کنیم خدا میداند به فلسفه کربلا هر یک از این آیات ما رو میرسانه، به زهارت حرکت ابی عبدالله، اصلا به کار بردن این آیات. وقتی میخواد علی اکبر رو میدن بره، چون حضرت اینا میخواند ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، چه این آیه رو میخواند اونجا. تک تک این آیاتی که وجود مقدس ابی عبدالله همین حالت رو دارند. وقتی میشه کافی آیه را، دنیاست که اینجا این فرزند پیغمبر و این عالم به قرآن بدین کیفیت این آیات رو به کار میبره. یه مقدار که شرح کنم بیشتر از یه مقدار، شناختمون به آیات الهی به حق قرآن کم است. شناخت عمومی که عرض میکنیم که ببارد، شناخت خلاصمون کمه. یعنی بنده حقیق خودم را عرض میکنم، انسان وقتی در قبال گاه عظمت یه آیه میماند، یه آیه میماند اصلا متحیر شوش. علم تره الى ربک که کیف مد زل، علم تره، آیا نمی نگری پیغمبر خدا چگونه مد زل سایه را میکشد؟ ولو شاء لجعله ساکنا، اگر میخواست خدا سایه را متوقف میکرد، لجعل الشمس علیه دلیلا، و خورشید را دلیل بر آن سکون میدانست. آها، نشستن فیزیکدان روی این آیه فکر کردن، فیزیکدان مسلمان دیدن از این حد اول 24-5 تا نظریه میشه استفاده کرد، بعض از معایا رو میشه از این استفاده کرد، بعض از خصوصیات ضعیف قواعد فیزیکی را از این میشه استفاده کرد. حالا این فیزیکدان ها نشستن فکر کردن، فقها از این چیزای دیگه استفاده کردن، متکلمین از این نظریات دیگه استفاده کردن. وقتی تمام این نظریات ضرب در هم میکنی میبینی آقا حدود 400-500 بحث از این آیه خارج میشه. یه آیه وقتی میشه 1,262,000 نظریه و احتمال از آن برمیاد، دیگه بقیه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع. دیگه ما خیلی دیگه متاسفانه مکتب کارمون عزیزان همینه، باید بگیم در این ایام، اگر نگیم که بگیم برحال. شما که میدانید سروران عزیز، بارها شنیدید، خودتون میدانید، خودتون به دیگران میگید، میگید حسین ابن علی اگر برخواسته است فوجم خورده است، به خدا سوگند من نیامدم از مدینه بیرون، اینی لم اخرج بشرم ولا بتران ولا فاسدن ولا مفسدن ولا ظالمان، همه که نیامیدن برای مسائل، من برای دنیاداری، برای خلافت، من برای به صحنه عرش قدرت نشستن، من برای مسائل نیامیدم. خروج من به این رنگ ها بهش نگوید، من دنیا طلبی نکردم، من نیامدم آشوب بپا کنم. فردا نگید سید علی وضعیت امت را به هم زد. انی لم اخرج بشرا، من برای این کارا نیامدم. و میدانید انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد.
مصداق همین حالت خاص است که فرمود مسکین ابن آدم فرزند ضعیف آدم خصوصیت رو دارد که گاهی بقه و پشه حساب کارش رو میرسد و گاه تقتل خون شرقه نه نفسش بگیرن صداش در نهاد بلکه در حدی که از اتون دارم تقتل و شرقه گاهی قطره آب میتواند که کلک کار رو بکنید از یه رو روی دیگه و رنگ دیگه ریه در یه سلامات دیگه رو نبسن این ما خرشت و طلب الاصلاح فی امت جدی رسول الله امید و ان آمر بالمعروف و انها ان المنکر من اگر اومدم علت کار من ببینی چیست من آمدم که امر به معروف و نهی از منکر قرآن رو برپا کنم. من اگر اومدم اومدم صلات قرآن رو برپا کنم، زکات قرآن و صیام قرآن رو برپا کنم. فلسفه حرکت و قیام وجود مقدس ابی عبدالله عزیزان همینه. حالا ما گاه مزاح میکنیم، به شوخی میکنیم با عزیزان، میگیم به هر حال خوب دیگه. حالا در بعضی از مغازه ها و بیتین مغازه های ما قرآن هست، زوجه ایدم سر صفحه عقل که میشینن قرآن رو باز میکنن، یه نگاهی میکنن، اونم برای یک عکسی ازشون بگیرن که در کلکسیونشون داشته باشن، عکسی که با قرآن گرفتن به خاطراتشون باشن. خدا را به عظمت کلام خودت و به جلالتت دلهای ما رو با کلام خیش بیش از بیش آشنا بگردن و طب او ما تطل و شیاطین علا ملک سلیمان میماند انشاءالله. حال مختزی نیست، فرد و شب خدمت سروران عزیز. این آیه که عرض کردم 1,000,000,000 و اندی احتمال داره، انشاءالله فرد و شب محضر مبارک عزیزان بازگو میکنه. حکایت ها اون است که همون آیه شریفه که نام دو ملک برده میشه، ماروت هاروت، سحر بابلیان، سحر کلدانیان، جدایی بین زن و شوهر با سحر، این آیه عجیبی است، از آیات عجیبه قرآن است که حالا اون چه انشاءالله مناسب باشد در این جهت محترم بارک سروران عزیز به سمع شریفتون خواهیم رساند. صلوات الله بفرمایید. خب امشب شب پنجم از ماه محرم الحرام و دیگه سنت بر اینه که از فردا شب آیان اهل مصیبت وقتی ذکر و مصیبت میگن در این شبها دیگه از اهل بیت عصمت و طهارت میخونن. خب سنت خوبیست. امشب هم دیگه حد فاصل است. این چند شب رو از اصحاب گفتیم خدمت عزیزان، یه جمله بگیم و انشاءالله از مصیبت استفاده خواهیم کرد. شخصیت بزرگواری که در سال یکی دوبار نام اون بزرگ برده میشه، یکی در شب و روز عرفه گاهی یاد از اون میشود و یکی هم در همین دهه اول یه شبی یادی از این بزرگ میکنه، اون شخصیتی که میتوان گفت به حق
اولین پاسدار حریم وجود مقدس ابی عبدالله. آقا نامه رو نوشت اهل کوفه: قد ارسلت الیکم اخی و ابن عمی، فرستادم به سوی شما در قبالی نامهایی که فرستادید اخی برادرم را و ابن عمی پسر عمویم را مسلم ابن عقیل، به سوی شما فرستادم کسی که در حکم برادر من پسر عموی من. آقا با اون وضعیت خاص به استقبال ویژه وارد کوفه شد. وجود مقدس مسلمه اینجا مختن نویس ها می نویسند، ابو مخلف می نویسند که با 4000 سپاهی با 4000 همراه حرکت کرد از دروازه تا دارالاماره وجود مبارک مسلم بن عقیل. به دارالاماره نرسیده بود 4000 تبدیل به 300 نفر شد. زنان می آمدن شوهرانشون رو صدا می زدن، مادران می آمدن پسرشون رو صدا می زدن. مسلم موند به 300 نفر. کار به اونجا رسید، وارد مسجد شد با 30 نفر. نماز مغرب رو تمام کرد، پشت سر نگاه کرد، دید 10 نفر همراه دارد. نماز عشاء رو تمام کرد، پشت سر نگاه کرد، دید 1 نفر از اهل کوفه همراهش نیست. سر رو بر خاک نهاد، از مسجد برون آمد. یه صبح تا شام این وضعیت رو دارد، این با وفا سرباز وجود مقدس ابی عبدالله الحسین. خب شاید جریان رو شنیدید و دیگه برحال آیان حفظید همه این آشوب و این وضع خاص و این جمعیتی که میدونن خانی رو گرفتن، خانی ابن عربی 89 ساله رو گرفتن، ابن زیاد ماموران ویژه رو فرستاده است که مسلم رو هم دستگیر کنه. خب با اون وضعیت خاص وارد خانه اون زن شد و ابتداعاً یا عمت الله اسقنی ما، با جرعه آب و انگاه میهمان اون شدن. سفیده دم بود، قبل از سفیده سهرگاه صدای شیهل اسبان و صدای سم اسب رو شنید. مسلم دانست قضیه چیست، شمشیر رو برداشت، رو به اون زن کرد، گفت از خدا جزای خیر برای تو میکنم، خدا جزای خیر به تو دهاد. گریه میکرد، متأثر بود، توئه که آه شما کشته میشی الان میرو. گفت به خدا سوگند دیشب در خواب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب را دیدم که فرمود مسلم به زودی به سوی ما خواهی آمد، دیگه آمادم که به سوی عموم برم، به سوی علی برم. از خانه بیرون آمد. خب این هم خونه همون خاندان را در تن دارد و زند عقیل است. عموم به اون حیدر کرار است، پا را میدان نبرد و مقابله نهاده است و نمیتوانن حریف اون بشن. به هم خود و نیرنگی که بود مسلم را تسلیم کردن. هنگامی که نشست بر اسب دست ها رو بستن، چشمهای مسلم رو بستن، هنگامی که بر فراز اسب نشست خواستن دل به سوی دارالاماره ببرن، دیدن با صدای بلند میگرید. یکی از اینها گفت آن کسی که کار بزرگ و هدف بزرگ دارد دیگه گریه ندارد، این مسائل در کار او وجود دارد. سر رو بلند کرد، نادان، من برای خودم و برای این مسائل نمیگریم، صدها من فدای وجود مقدس و سید ابن علی، گریه من برای آن سید مظلومی است که به سوی شما به وفا مردم در حال آمده است. من دارم برای اون مظلومی میگریم که در بیابان با همسر و با فرزندان خویش در حال آمدن اینه که میهمان شما مردم بشه. آوارد دارالاماره شد، مسلم رو نگاه داشتن، سراپا با اون زخمه ها، با اون وضعیت که امیر وارد گردن، امیر عبیدالله زیاد وارد شد. مسلم اعتنایی نکرد به این وضعیت و به این مسئله. یکی که گفت اما تسلم علی الامیر، چرا به امیر سلام نمی کنی؟ سر رو بلند کرد، من اینجا امیری نمی بینم، چرا به امیر سلام نمی کنی؟ گفت من یه امیر بیش ندارم، امیری حسین و نعم الامیر، من یه آقا بیش ندارم، آقای من حسین ابن علی است، دیگه یا من کسی نمی شناسم. دیگه حکم صادر، کار به اونجا رسید، تعاظای برکت نماز رو کرده است، به بالای دار الاماره مردم استادن، اون پایین نگاه میکنن چی شده، آیا درون کاخ چی گذشته است، آیا اینها چیان من بالای بام دار الاماره چی میخوان بکنن. بعضی هم یعنی مسلم است بالای بام، بعضی هم یعنی مسلم نیست. این مرتبه نگاه کنند ببینن من از مقتل نویسان جمعه را نوشتن اصلاحی از بالای بام بلند خواست گویا رو را به سوی احاق کرده است اسلام و عبیه که یا اما افدنا حسین فاطمه به سوی عراق و یا اهل عراق و مطاعی ندارند صلی الله علیکم یا اهل بیت المبارک.